بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم و رحمه الله. خب ما امشب آخرین شبی هستش که بنده در خدمت شما هستم، من تا این جلسه فردا شب هم ادامه دارد و مراسم سوگواری از زهرا سلام الله علیها برقراره. ما دیشب در رابطه با این صحبت کردیم که چرا در میان این همه زن حضرت زهرا همچین مقامی رو پیدا کرد و دیدید که چه از روایت برادران اهل سنت و چه از روایت خودمون مطالبی رو عرض کردم خدمتون و خیلی مطالب زیاده. حالا یه سری من باب نمونه بود وگرنه برخی کتاب ها نوشته و متوجه این شدیم که این مقام مقام ویژه‌ایه و بی سبب هم نیست. اگر حضرت مریم یک مقام ویژه پیدا کرد، دلیلی داشت، اون هم که باید در دامان پاک او عیسایی به دنیا می آمد و او اولین مبلغ دین فرزندش بود، اولین مبلغ دین امامش بود، اولین کسی که از حضرت عیسی دفاع کرد، اولین کسی که دین حضرت عیسی رو تبلیغ کرد، اولین کسی که پیامبر بودن او رو به بقیه فهماند، هرچند سخت‌ترین کار رو کرد. عنایت داشته باشید، حضرت مریم به پاکی و تقدس معروف بود. اصلا بهش میگفتن یا اخت هارون. هارون و هارونی بودن در بین بنی اسرائیل، یعنی از فرزندان هارون بودن، یک مقام بود. چون یکی دیگه از شباهت‌های شگفت‌انگیز امیرالمومنین به هارون اینه که حضرت موسی بعد از حضرت موسی پیامبری و این شبکه خدمت شما عرض کنم روحانیت دینی یهودیان از طریق فرزندان حضرت موسی انتقال پیدا نکرد، از طریق فرزندان هارون انتقال پیدا کرد. این عیناً در تورات هست، جوری که وقتی به این نفر میگفتن هارونی یعنی متصل به شبکه دینی. عین اینکه الان ما میگیم فلانی انگار بچه امامه تو پاکی. وقتی اینو میخواستن حضرت مریم طعنه بزنن، گفتن یا اخت هارون، خواهر هارون، نه که الزاماً برادری به اسم هارون داشته باشد. عنایت داشته باشید، این یعنی که توی که خواهر امام بودی مثلا اینجوری، تو دیگه چرا این گناه رو کردی؟ برای حضرت مریمی که اینقدر اون مقدس در ذهن مردم نقش بسته، خدا ازش چی میخواد؟ میدونید دیگه، اصلا از لحظه ای که آن روح متمثل شد، آن فرشته الهی جبرئیل بر حضرت مریم، برخی تفاسیر و خود برخی از مسیحیان هم قبوله، 3 ساعته میگن این جنین رشد کرد. یعنی 3 ساعت گذشت به وضع حمل رسید. حالا تایمای مختلف میگن، اما این نکته داره. بعد عبارتی که در سوره مریم حضرت مریم استفاده میکنه خیلی عجیبه، میگه ای کاش میمردم، متو میمردم، یا چی؟ نسیان منسیا، یعنی از یاد میرفتم. ای کاش میگفتن بابا مریمی نبود، من با این ننگ چیکار کنم؟ برم چی بگم؟ بگم نه مردی با من ازدواج کرده. آخه برم چی بگم؟ ببین سخت‌ترین کارو خدا میخواد، همیشه کارو خدا. ببین کسایی که به این مقام بالا میرسن از اینا عهد گرفته شده در روز الست که تو باید بری این سختی رو به تن بخری. مقام بالاست، رسیدن به این مقامم به هر کس نمیدن، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. به کسی مثل امیرالمؤمنین که یل بدر و احد و خندق و حنین و خیبر و همه اینها هست، میگن جلو چشت باید این اتفاقا بیفته و شمشیر در غلاف بکنی. دقیقا کسی که شمشیر چی؟ میکشیده. این عنایت داشته باشید. در میان فرزندان امیرالمومنین میگن شجاعترینشون حسن ابن علی علیه السلام بود. یعنی هیچ کس مثل حسن، تنها کسی بود که مثل پدرش به خط میزد. او مأمور به صلح میشه، او مأمور به این میشه که سرش بنازه پایین تو خیابون را بره، صحابه خودش بهش بگن السلام علیک یا مذل المؤمنین. ببین یعنی سخت‌ترین کار. ببین حضرت مریم اینجا نماد پاکی است، ان الله اصطفاک و طهرکه، ما تو رو انتخابت کردیم و تو رو پاک کردیم ای مریم، این باید مورد اتهام چه قرار بگیرد؟ خدای نکرده زنا، میگه تو که مادرت اینطور نبود، پدرت اینطور نبود، ای دو اخت هارون این چه گلی بود کاشتی. بعد حالا همچین کسی که مورد اتهام قرار میگیره قاعدتا باید بتونه از خودش چیکار کنه، دفاع کنه، بتونه حرف بزنه. گفت حق حرف زدنم بگید نداری. عجب، این داستانا که وقتی قرآن داره تعریف میکنه ما از اینا درس بگیریم. گفت حق حرف زدنم نداری، به پسرت اشاره کن. چون اینجا در اینجا تنها حالتی بود که دیگه همه دهنا بسته میشد. اینه، این دهنایی هم که الان بازه در مورد اهل بیت با آمدن فرزندشان بسته خواهد شد. نه همون ماجراست، شما اصلا قرآن داره او داستان، من بارها عرض کردم دیگه، گفتم یحیای این داستان امام حسین، زکریای این داستان رسول الله، مریم این داستان از زهرا سلام الله علیها است، و مسیح این داستان حضرت حجت علیه السلام. اینو آدم بتونه درک بکنه، قصه نمیاد تعریف کنه. سخت‌ترین کار رو خواستن، فلذا این آدم باید آدم خاصی باشه، شاخص باید بشه. این حضرت زهرا شاخص شد، نمونه شد، بهترین شد، دید به مقام‌های رسیده که کارهای پیامبر برای ایشون انجام داده که برای امیرالمومنین انجام نداده، برای هیچ کس. ما اهل سنت قول برای مقامی که ایشون داره از خلفای راشدین هم چیه؟ بالاتره. منتها چرا باید این زن این مقام رو داشته باشه؟ به چه درد می‌خوره؟ کار خدا عبث و بیهوده نیست. این سوالی که ما از شما می‌پرسیم، برید فکراتونو کنید، جوابتونو بیارید بدید. ما دیشب گفتیم من که قرار بود حجت بشه، باید عرض کردم فقط او باید پشت در میرفت، نه زبیر، نه سلمان، هیچ کس. اصلا وقتی از زهرا پشت در آمد اینا تعجب کردن، گفتن تو چرا آمدی پشت در؟ باید حجت 100% تمام میشد. امشب یه خورده بیشتر میخوام در مورد خود حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه این حجت الهی چجوری دو جریان نور و ظلمت رو از هم جدا کرد. باز عرض میکنم اون سخنرانی مشهد از اینترنت دانلود کنید گوش کنید، تو اونجا در مورد آیه نور و شخصیت حضرت زهرا صحبت کردم، فلذا تکرار نمیکنم. مونتا اینجا چه بسا بستی بر اون باشه، شرحی بر اون باشه، ادامه و به قولی زمیمه اون باشه، اینطور فرض بفرمایید. اما از اونجایی که ما قول داده بودیم اول هر جلسه ایمون یه شبهه‌ای رو هم پاسخ بدیم، یکی از بحثایی که مطرح میشه این که آیا فاطمیه موجب این میشه که وحدت به هم بخوره؟ چون هیچ مراسم مثل فاطمیه موجب همچین مسئله نمیشه ها، متوجه دیگه عاشورا اینطور نیست. اما در مورد فاطمیه چون کسی که کس یا کسانی که در ماجرای شهادت حضرت زهرا نقش داشتن جزء افرادی هستن که برای برادران اهل سنتمون مقدسن و محترمان، آیا این میتونه؟ بند قائلم خیر، به شرطها و شروطها. کما اینکه شما نظر مراجع بزرگ ما رو هم نگاه کنید، همشون مراسم رو برگزار میکنن. امروز دیدید که پیاده به خیابانها آمدن، مراسمی که در بیت رهبری برگزار میشه، این جای خود. منتها منطقی بحث ها مطرح بشه، اصولی بحث و مطرح بشه. من الان این شب چهارمه دارم اینجا صحبت میکنم، شما توهین از بنده به اهل سنت تو اینجا دیدید؟ جز اینکه با احترام یاد کردن، اما از ثانیه یا از بگم بخوایم مسافتی بگم یک میلیمتر از عقایدمون عقب اومدیم؟ نه، همه چی رو مطرح کردیم، به ضرس قاطع هم گفتیم، منتها این به اون معنی نیستش که عقب بیاید. ببینید، ما برگزار یک مراسم دینی عقاید دارم، برادران اهل سنت هم نماز تراویح دارن برگزار میکنن، 30 جز قرآن تو ماه رمضان تو نماز میخونن مستحبی. ما محکم میگیم نماز مستحبی رو جماعت خوندن قطعا بدعت در دینه، متوجه شدید؟ و اولین بار هم در زمان خلیفه دوم به وجود اومد، اسنادش هم هستش تو کتب خود اهل سنت فراوان هست. نماز مستحبی رو اولین بار ایشون گفت میتونید جماعت بخونید، گفت بدعت، فنعم البدعه، گفت بدعتی اما عجب بدعت خوبیه. خب ما قطعا اینو چیکار میکنیم؟ ما بدعت میدونیم و بدعت هم چیزی که دین رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه، به گمراهی میبره. اگه هر کسی بدیه برای دین رو بگیره سر کلاش کچ کنه، چیز از دین نمیمونه که. خیلی مهمه. منتها بردارن اهل سنت رو میخونن نماز، ما کاری باشون ندارم. از من بپرسن میگم تو داری اشتباه میکنی. اگر درست بود چرا رسول الله این کار نکرد؟ اگر درست بود چرا خود خلیفه اول این کار نمیکرد؟ چرا در زمان خلیفه دوم به بعد به وجود آمد؟ از من بپرسن میگم آقا جناب خلیفه دوم شأنیت علمی و فقهی برای دستور دادن یک حوزه دینی چی نداشته؟ ازم بپرسن همینجوری محترمانه جوابشون رو میدم. اما این که بخوام یعنی توهین بکنم، نه، این اشتباهه. اول روز اول تو جلسه اول گفتم که معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین که امیرالمومنین یه توهین بکنه به خلیفه اول دوم، ببره اینو این برام علم کنه. امیرالمومنین بسیار هوشمندانه جوابش داد، اما کوچکترین توهین نکرد. پس این موجب اینجور مسائل چی نمیشه؟ این مشیه میده. هیچ کس مثل امام روی بحث وحدت جدی نبود. خب توی صحیفه امام جلد 16 صفحه 87 ایشون میگن من هم وفات و شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی و سپاهی و بسیج و بر حضرت بقیت الله تسلیت عرض میکنم. اول این دو سه تا نکته داره، همین که امام ماجرای شهادت رو داره در سال کی بوده؟ 60 بوده، 13 جمادی الاول 1402، سال 60 خودمون میشه شهادت رو استفاده. اینا که میگفتن قبل سال 70 نبود، یکی دیگه. بعد دوم که شهادت هست، تسلیت عرض میکنیم، بر ما سنگینه. اما امام کسی بود که اصلا داعیه دار و پرچمدار بحث وحدت بود و میدونست که این دعواهایی که بین ما هست بیشتر از هم به نفع اون یهود صهیونیستیه. امروز هم شما نگاه کن دنیای اسلام فقط کشت و کشتار داره، جای دیگه قشنگ نشستن. مسیحی‌ها دارن مسلمان تو آفریقا قلع و قمع میکنن، آتیش میزننشون، صدای در نمیاد. سوریه، عربستان، عراق، افغانستان، همه جا بین مسلمان به جون مسلمان افتاده. خب برای چی؟ برای اینکه حواسمون به خودمونه دیگه، نمیتونیم دفاع بکنیم دیگه. یک زمانی بود یک مسیحی یک کتاب علیه حضرت رسول مینوشت، 50 تا عالم شیعه و سنی جواب میدادن. الان سالی 50 تا کتاب دارن مینویسن، یه نفرم نمیتونه جواب بده. چرا؟ چون درگیر خودمونه. اونا خوب بلدن این کار بکنن. مبادا آقا توی این جلسات بحثی مطرح بشه که شما محترمانه از عقیدتون دفاع کنید، اما توهین نباید باشه، چون به نفع دشمنه و اشتباهه قطعا. خب این افراد برای برادران اهل سنت مقدسن، توهین به این افراد هم اینا توهین به دین میدونن، وگرنه به ذات که حب و بغض ندارن نسبت به افراد، که میگن چون صحابه پیغمبره، چون همسر پیغمبره. ما میگیم صرف صحابه بودن و همسر پیغمبر بودن برای کسی شأنی نمیاره. تو باید خودتو خوب باشی، همزمان با پیغمبر به دنیا اومدی، این که جبر زمانی بوده دیگه ها، از نظر شما. خب تو این جبر زمانی تو چی به کجا میخوای برسی؟ ابو جهل هم همزمان با پیغمبر به دنیا اومد، ابو لهب هم همزمان با پیغمبر به دنیا اومد. خب این همه آیه تو قرآن داریم، میگه که ای پیغمبر این منافقایی که دورتو گرفتن. منافق یعنی کی؟ کسی که در ظاهر دین داره. میگه منافقن، خدا لعنتشون کرده، خدای باشون برخورد میکنه، خدا تو آیاتش بینا فوش میده. پس اینا کیان؟ اونا میرن بهش؟ نمیشه که هر کی صحابه بود بره بگه من اینو نمیفهمم. تو البته اینو دوست داری، من منو تو گوره تو میذارم، نه تو رو تو گوره من. این یه حقیقته. لکم دینکم ولی دین. پس این مطلقا به همچین چیزی بحثی ما نداریم و همچین اتفاقا هم من قائل نیستم. فاطمیه رو محکم برگزار کنید، ذره کوتاه نید، یک میلیمتر عقب نباید آمد از فاطمیه. فاطمیه برای ما عاشوراست، این دو تا واقعه بسیار جدی. من تو توهین نمی‌کنیم. سر توهین کردن هم زیارت عاشورا رو نگاه بکنید، سر معاویه و یزید چیه؟ محکمه. من خودم تو سخنرانیام سر معاویه و یزید بسیار جدی، من جایی رفتم سخنرانی داشتم می‌کردم توی من استان سنی نشین، اما اون شهر شیعی بود، شیعش بیشتر، یه دانشجوی اخراجی کلاگیس گذاشته رو سرش، ارو دیوار پریده بود، اومده بود تو، اومده بود جلسه ما رو به هم بزنه. جلسه هم در مورد وحدت بود، خیلی هم جلسه خوبی بود. یعنی اومدم گفتم آقای دشمنو دارن این کار میکنن، کوتاه بیاد اینجوری نکنه. این بلندش جلسه رو به هم بزنه، گفت حضرت معاویه رضی الله عنه. معاویه گفتم لعنت الله عليه. بعد گفتش که گفتم وایس تو برات بگم، ما دیگه مجبورمو کرد. لپتاپمونو اون فولدرشو باز کردیم، یه فولدر داریم به اسم معاویه. خب ما فقط ما گفتیم از چهار پدره بودن ایشون گفتیم که تو منو به اهل سنت هست، از ملعون زبان پیامبر بودن گفتیم، چه همه اینا رو بهش گفتیم، گذاش رفت. خب یا مثلا ما بیایم یزید رو بخوام بپذیریم، هیهات من نزله، فاتحه اون دین و خون که توشی یزیدی بخواد مقدس باشه، اما یک سری بحثا هست، ببینید تو رو خدا گول نخورید، یه سری بحثا هست اینا ما رو زمین میزنه ها، دقت بفرمایید. بعضی کاسه داغتر از آش میشن، از پاپ کاتولیکتر میشن بعضیا. این خطرناکه. شما ببینید سیره امیرالمومنین چی بوده. بهترین الگو اینجا امیرالمومنین چطور بر انتقاد داشت به نحوه حکومت داری. تو نهج البلاغه بسیار صریح میگه، میگه خراب کردید، اینجوری کردید، فلان کردید. اما اونجا که معاویه میخواد فوش بگیره، شیشتونگ آقا، بعضی از ماها نیستیم، یه جا بغض میگیره، دام ولش کن، چشار میبنه، دهنو باز میکنه، خوش خالی میکنه. این دو قرون نمیارزه. چون من جواب میخوام دیگه. امیرالمومنین جلوی چشمان مبارکش این اتفاق افتاد. پس علی ترسید دست به شمشیر نبرد؟ ها؟ اینایی که میگن باید داد و بیداد که باید جواب بدن اینو. نه خیر، برای یک مصلحت بزرگتر. همون اسلامی که اون موقع در خطر بود الان هم در خطره، چه بسا بیشتر. چه بسا بیشتر. اون رو تاخت و تاز قرار دادن دنیای اسلامو. به خاطر همین اختلاف‌ها، همین اختلافات داره جریانات فکری خطرناک در دنیای اسلام به وجود میاد. وهابیت چجوری میتونه رشد پیدا کنه؟ وهابیت تو اختلاف میتونه رشد پیدا کنه. تو فضایی که آرام باشه، عقلانیت حاکم باشه، وهابیت و سلفی‌گری نمیتونه رشد پیدا کنه. دارن تشیع افراطی هم دارن گسترش میدن. به خدا همین برام دارن کار میکنن. شبکه‌ای که پولشون از انگلیس میگیرن، شبکه ماهواره‌ای هم دارن. آ چطور انگلیس الان برای من و شما دل سوزونده برای اشاعه فرهنگ اهل بیت؟ چطور همچین چیز اتفاق ممکنه بیفته؟ شبکه که تو سان دیگو امریکا باشه دفترش، میخواد چطور برای امام زمان دل بسوزونه؟ خب یکی از خوده، چرا پرستیوی رو بستن؟ چرا المنا رو بستن؟ چرا العالم رو بستن؟ این چه جور دفاع از دینیه که به نفع انگلیس و امریکاه؟ به بچه 2 ساله بگی میفهمه. خب یه خورده به خودمون بیاد. این قرآن اینا ما از ما خواسته ها. قرآن میگه ببینید وقتی تو فتنه ها گیر میکنید، ببینید کلام دست کیه. نمیدیدید این گوسال لا یکلمهم منطق نداره؟ ببینید حرف کجا منطق وجود داره. بر مبنای حب و بغض عمل نکنید. خیلی جا هست حب و بغض اشتباه میکنه. خیلی جا هست. افرادی بودن در سپاه امیرالمومنین با معاویه میجنگیدن، از حب علی بود؟ نه، از بغض معاویه بود. بعدش همینا با امیرالمومنین جنگیدن. یکی بخواد ما رو زمین بزنه، برعکس با حب زمین میزنه، چون حب کشنده است، ما رو جذب میکنه. بله میگن دم از امام حسین میزنن بعضی از این شبکه ها، دم از اهل بیت میزنن، دم از امام زمان میزنن. خب بله ما هم دوست داریم. یا آدم میاد یک مناظره دینی انجام میده با بدترین زبانو پر از توهین، او میشه نماد شیعه، فاتحه شیعه خونده میشه. من قشنگ یادم یک بار شبکه ولایت داشت یک بحثی بود در مورد مسیحیت، داشت یه جوان مسیحی زنگ زد گفت آقا شما خیلی اوضاعتون خرابه، من یه شبکه‌ای رو دیدم، یه نفر بود لباساش مثل شما بود حاج آقا، به فکر کنم آقای عباسی میگفت، گفت لباساش مثل شما بود اما از اول تا آخر فقط فوش میداد. این اللهیاری چیزم گفت، شبکه اهل بیتون گفت، کسی از ایران اخراجش کردن رفت نجف، از نجف اخراجش کردن رفت امریکا، یک سال و نیم راننده تاکسی بود، بعد CIA شناساییش کرد و گفت بیا من برات شبکه، فقط فوش بدی ها. دو تا کار باید بکنی، یکی فوش بدی اینا رو جری کنی، دو جمهوری اسلامی رو موتورش بیار پایین. الان دیگه 3 تا خط تلفن گذاشته، جماعت عمریه، جماعت شیعه، یکی هم جدید اضافه کرد جماعت دجالیه. اینا دیگه کیان؟ شیعیانی که جمهوری اسلامی رو قبول دارن. خود میگه که من عیناً اعلام کرد، برید تو اینترنت بزنین، میگه من سوادی که من دارم هیچ کدام از آیات عظام ما ندارن، چه الان چه قبلیا، مثلا شیخ طوسی و شیخ صدوق جغل بچه. به خدا هنر تو داد و بیداد کردن نیست، هنر ببین هنر زیبا جنگیدنه. مثل امیرالمومنین، امام زمان مدیر جهانه، مدیر کل عالم هستیه، خلیفت الله، خلیفه خداست، علل عرض هست اما بر کل دنیا احاطه داره. امام زمان هنرش در اینه که مدیریت کنه اتفاقات دنیا رو، چطور؟ با کمترین مهرها. من و تو هستیم که مهر دست امام زمانمون میدیم. یه شطصفه شطرنجی رو فرض بکنی، یکی میخواد شطرنج بازی کنه، یه موقعی هست هر 8 وزیر میبری برای 8 سرباز میبری براش وزیر میکنی، یه موقعی هم هستش که چی، یک شاهی رو تنها گذاشتی مثلا با یه مهره دیگه، فقط باید هنرمندانه بازی رو کش بده که زودتر مات نشه. من و تویم که مهر دستش میدیم. اینا هنرمند بودن که با کتک خوردن هم پیروز شدند. فهمی چی شد؟ کجا دنیا همچین ایدئولوژی پیدا میکنی که طرف کشته بشه، تکه تکه شود اما پیروز شود؟ این هنر اوست، این هنر اوست. اما من و توییم که باید سرباز او باشیم. در آخر الزمان آزمون ما پس میدیم نسبت به امام زمان وقت. بنده معتقدم آن حرم شریف در سوریه، حرم زینبیه، یک نمودار و یک علم است و یک پالسی که ما برای خدا میفرستیم، که مایی که برای حرم، برای سنگ و چوب، بله سنگ و چوبه، حاضریم جان بدیم، معناش اینه که اگه تو کربلا می بودیم برای آن بزرگواری که اگر حی حاضر و زنده می بود 100 برابر جان می دادیم. امروز اونجا برای شیعه یک نکته مهم میاد. دقت بفرمایید، ماجرای سوریه، اون حرم عجیبه. یعنی بنده اعتقاد دارم اون حرم پیوند خورده با ظهور. معنیش اینه دیگه، بابا ما میدونید دیگه، برای حضرت زینب 2 حرم نقل میشه، یکی در مصر، یکی هم چی؟ در سوریه. ما کاری نداریم، همین که میگم برای حضرت زینب هست، خب نمیذاریم دستی بهش برسه. این همه جوان پرپر شدن رفتن از مملکت خودمون، از عراق، از لبنان رفتن اونجا دارن کشته میشن، فکر بر سنگ و چوب دارن کشته میشن. ما عاشق طلایی، ما میرفتیم طلا فروشی. نه خیر، بحث سر حرمت آنجاست، حرمت اونجاست که برای ما مهمه. این معنا داره برای خدا. خدای ما برای سنگ و چوب داریم خون میدیم. چرا؟ چون منتسب به اوست. اگر به طریق اولا خدا آن شخص شخیص حضور میداشت، 1000 برابر جون میداد. این کد برای خدا. خدای ما به حرف یه مرجع تقلید رفتن جوانامو تیکه پاره شدن. معصوم هم نبود. هیچ کس قائل نیستش مرجع تقلید معصومه. اگه معصومی بود امام زمان می‌خواستیم چیکار؟ برید این خرمشهر بعد آزاد بشه، باید هم آزاد بشه. تحکمیه. میرن جوونا، این همه جوون میرن خون میدن. این معنی داره برای خدا که خدای ما پای حرف یک مرجع تقلید اینجوری وای میستیم؟ اگر یعنی ولی فقیه، اگر ولی معصوم باشه چه میکنیم؟ فرض کنید امام زمان بگه اینجا باید آزاد شه، این مردمی که میرفتن میشستن امام خمینی میمد توی جماران بر روی اون بالکن مینشست و صحبت میکردن، همینطور گریه میکردن، معنیش چیه؟ معنیش این نیستش که او را بالاتر از امام زمان یا حتی برابر امام زمان بدانن. نه خیر، معنیش این بود که ای خدا ما پای ایشون، چون الان ولی ایشونه، ما خواهم حسنیتون به دین نشونده، اینطور وای میسیم. خدا ببین اگر امام زمان ما اینجا میشست ما چیکار میکردیم؟ وقتی عراق آزاد میشه، شرایط قانونی وجود نداره برای رفتن، روزی 10,000 نفر از مرز قاچاقی میرفتن کربلا، یعنی چی؟ اون میدانهای مینی که از زمان جنگ مونده بود و سیلاب ها اینا رو جابجا کرده بود، جونشون میگرفت کف دست، بچه 2-3 لاب برمیداشت با خودش مرد، یعنی چی؟ نه معنی داره. وقتی در پیاده روی 40 تهدید میکنن غذای مسموم میخوایم بدیم، تهدید میکنن بمب گذاری میخوایم بکنیم، این همه تهدید اهمیتی نمیدن، روز به روزم جمعیت داره بیشتر میشه، یعنی چی؟ اینا یک معنی دیگه داره، یه معنی دیگه داره، یه معنی دیگه داریم. ما اصلا اینجا داریم با خود خدا صحبت میکنیم. دریابیم شهرستانی از علمای اهل سنت. من هر شب دارم یکی تیکه تیکه میام، چون تو مشهد اینو کامل سخنرانی کردم 3 سال پیش به عنوان بصیرت فاطمی. تیکه شهرستانی در صفحه 83 خودش میگه عمر در روز بیعت به شکم فاطمه ضربه زد که منجر به سخت شدن نوزاد وی از شکمش شد. عمر فریاد میزد این خانه را با هر که در آن است با آتش بکشید، و در خانه به جز علی و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. ابن تیمیه حرانی تو منهاج السنه جلد 4 220 بابای همین وهابی است، خدا لعنتش کنه، میگفت قضیه هجوم به خانه فاطمه را این قبول میکنه، قضیه هجوم. منتها میگه چی؟ میگه که اموالی از بیت المال رو برداشته بودن، اینا رفتن اون اموال رو برگردونن، یعنی میخواد درست کنه، نعوذ بالله تهمت دزدی هم میزنه. حضرت زهرا که حجت خدا شد، حضرت زهرا شد که بهترین خلقی که رسول الله محبوبش بود و اون محبوب رسول الله کسی که در جان پیامبر بود، قلب من، روح من، اینطور حضرت بزعت منی، ها اینا یک معنی داشت، قرار بود یک چیز رو جدا کنه. عرض کردیم هر جا حجت الهی محکمتر به چشم میاد و حجت قوی تر میشه، بدونید غربال مهمتری، غربال، غربال مهمی. حضرت زهرا بد جوری غربال کرد، هنوز هم بعد 1400 سال این غربال داره تکون بخوره. آیاتی داریم در سوره ابراهیم، آیات عجیب غریبی است والله، در بحث ماجرای فاطمیه روایت داریم بابتش. میگه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احله قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. گویا ندیدی کسایی که بدلو، تبدیل کردن نعمت الله به چی؟ به کفر. اینا کسان که اول تو نعمت بگی چی بودن، دقت کنید، یکی هستش که اصلا از اول نعمت رو درک نکرده، یکی هست از اول توی تاریکیه، اون اصلا ارزش روشنایی را نمیدوند. عرض کردیم به یک کور مادرزاد شما بگو رنگ قرمز چیه، درکی از اون نداره. اما یک کسی که بینا بوده، چشماش از دست میده، برای این خیلی سخت میگذره. یه ثروتمندی که فقیر میشه، فقر برش بیشتر فشار میره. میگه اینا اول تو نور بودن، نور رو درک کردن، برایشون اثبات شد نور، روشنایی رو دیدن. و به ذات آدم باید سراغ چی بره؟ نور بره، چون فطرتاً اینطور خلق شدی. به ذات باید گرایش داشته باشه به سمت خوبی، به ذات باید گرایش داشته باشه به سمت نعمت. و احلو، و اینها برای قومشون هم بدبختی آوردن، دقت کنید، خودشون نه فقط، برای چی؟ قومشون. چرا اینا رو بردن به سمت چی؟ دار البوار. دار البوار یعنی چی؟ جهنم یصلونها و بئس القرار. این همون جهنمی، عجب بد جایگاهیه. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که نعمت رو به کفر تبدیل کردن. نعمت چیه؟ نعمت همونی که تو صراط مستقیم دنبالش داریم میگردیم، نعمت همونی که تو صراط مستقیمه، صراط الذین انعمت علیهم. خب صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم کیه؟ حالا این صراط مستقیم جایی است که، خوب دل بدید، نکته جالبیه، صراط مستقیم جایی است که دو گروه اونجا بگید نیستن، غیر المغضوب علیهم ولا، غیر المغضوب علیهم، کسایی که بر آنها چی؟ غضب شده. کی غضب میکنه؟ خدا. دیشب براتون خوندم غضب خدا رو زمین، شاغولش دست کی بود، خطکش دست کی بود، یغضب لغضبک و یرزال رضاک، یا فاطمه. ببین چطور میشه یه نفر هر روز وایسه سر نماز، هر روز این آیه رو بخونه چند مرتبه، یک کمی با خودش فکر نکنه مغضوب علیهم کیان. و عده‌ای هم گمراه، خیلی جالبه، یه عده غضب برشون میگه چون اونا اومدن وسط، یه عده هم باز تبعیت میکنن از اینها، گمراهن. ولا الضالين، اونا هم گمراه. ما میخوایم چی تو صراط مستقیم باشیم؟ این صراط، صراط الذي انعمت عليهم، اونا کسایی که برشون نعمت داده شده، و نعمت یعنی در همین نور بودن، در سیر الی الله بودن، یعنی نعمت همون نعمت ولایته. انما ولیکم الله و رسوله و الذين امنوا والذين يقيمون الصلاه و ياتون الزکات و هم راکعون. چون باید تو همین مسیر الی الله باید بری، این نوره، اون طرف هر جا بری ظلماته. ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم، میو دنیا پرسیده میشه، عن النعيم، همین نعمتو پرسیده میشه. فردی اومد از امام رضا پرسید که این نعمتو چی چیه؟ آقا حدیثی رو نقل فرمودن که امام صادق فرموده، عن النعيم. آخه این مفسران نوشتن مثلا نعمتایی که خدا بهت داده بود چی، مثلا آب خنک و غذای گرم و نعمتای دنیا داری، میوه های خوشمزه و فلان. بعد امام رضا برگشت پاسخ داد که به نظر شما، شما بری خونه یه نفر، بعد که بیای بیرون یه غذایی بهت داده دیگه، غیر اینه، غذا و آب و دونی بهت داده، بالاخره وقتی اومدی بیرون ازت بپرسه بگو اینم چه آبی بهت داده بودم، بگو اینم اون غذایی که خوردی چه جوری بود، خب شما در مورد این صابخونه چی میگی؟ گفت من میگم آدم خسیسیه، من مهمانم. گفت تو چیزی را در مورد انسان نمیپذیری اما در مورد خدا میپذیری؟ این نعمتی که لتسالن مورد سوال قرار خواهید گرفت، این آب و دون و اینجور چیزا نیست که، کما اینکه اینها رو حیوانات هم دارن میخورن، حیوانات هم دارن میخورن. والله الان جک و جونوری که توی بر بیابونه از ما تهرانی ها هوای سالمتری داره استشمام میکن، از نعمت هوای سالم برخورداره، من رایفی برخوردار نیستم. ان النعیم یعنی ان الولایه ان الامامه، میگه این نعمت بینتون بود چیکار کردید؟ باید جواب بدید. مهمترین نعمت، نعمت صراط مستقیمه. تو راه تو اشتباه انتخاب بکن، صدی هم خوب رانندگی کن، یعنی خوب نماز بخون، آداب دینی رو خوب انجام بده، خوب رانندگی کردن میشه آداب دینی درستیه، صدی هم خوب رانندگی کن، عوضی که بری سمت قم داری مثلا میری سمت شرق، سمت مشهد داری، سمت گرمسار داری، هر چی خوبم که رانندگی میکنی دو قرون نمیارزه، چون داری از قم دورتر میشی. رانندگی خوب تو تو را از مقصد دور میکند. نمازهای بیشمار تو، سجدهای طولانی تو، تو را در جهنم میبرد. از نظر شیطان کسی نماز خوند؟ اندازه شیطون کسی سجده کرد؟ دو قرون میارزه؟ خدا بهش گفت چی تو؟ کافر، کان من الکافرین. ها؟ میگه ما الان این بودم میذاریم کنار که بعضی، حالا من اعتقاد دارم کسی که این رو بحث میکنن خوب نفهمیدن قرآنو، که این کانه همون کانه بوده، شد نیست. اما وقتی میگه کان من الکافرین، اصلا شد، شد از کافران. یعنی چی شد از کافران؟ معنیش اینه که کافره دیگه هم هستن. عجب، اینه چه کافرن که زمان شیطون هم هست، تازه شیطون میشه قاطی اونا. بیا جواب بدید، شما گفتید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس، بسم الله، به جواب بده. انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، وقتی بحث علمی بین حضرت آدم و فرشته در گرفت، گفت ای آدم خبرشون بده، انبئهم نبعشون رو بده، خبرشون رو بده به اسماء کی؟ هؤلاء، آنها رو تو زبان عربی برای چی کی استفاده میکنه؟ برای موجود زیشعور، برای انسان. این اعراب جاهلی به بت‌هاشون میگفتن هاولا، چرا؟ چون بت رو صاحب شعور میدونستن. اسمای کیا رو داره میپرسه که حضرت آدم چون اونا رو بلده باید مورد سجده قرار بگیره، نه به ذات به خاطر جسم خاکی خودش، جسم خاکیش ارزشی نداشت، که برخی از حیوانات جسم خاکیشون از جسم ما بهتر عمل میکنه. و جواب بدیدن ها اولا کیان که همه ارزش آدم به خاطر اوست. میخوایم بپذیریم یا نه؟ قرآنی دارم بحث میکنم دیگه. این نعمت الهی قرآن خودش گفته الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز نعمت تمام شد. امروز اون روز چه روزی بود؟ چرا اون روز بعد؟ بعد جالب دو تا آخر شب بالا این آیه در مورد گوشت خوک و فلان اینجور چیزا بحث شده. حالا جالب تو سوره بقره هم گوشت خوک و اینجور چیزا ها آمده. چی اون روز؟ چه اتفاقی افتاد در روز قدیر که این آیه آمد و نعمت تمام شد؟ و ازت خواهد پرسید. ببین 123,999 تا پیغمبر اومدن آرام آرام پرده برداشتن از این نعمت، آرام آرام. آقا رسول الله کلن روشون کرد، گفت بسم الله بفهمید اینان ها اولا اهل بیتی، مثل اهل بیتی که سفینت نو، السلام علیکم یا اهل بیت نو. دیگه چیا باید میگفت؟ دیگه چطور باید میفهمون که از زهرا بهترین انسانها روی زمین بود؟ دیگه چی باید بگه؟ سیدت النساء اهل الجنه. در مورد امیرالمومنین باید چیا میگفت که نگفت؟ شما بگید بسم الله. گفتم دیشب، گفتم یه دونه شو بگید، بگید امام خلیفه چی باید میگفت. پرسیده خواهد شد و الا شما نماز بخون به این نرسی کافری. این کافر، کافر فقهی نیستش که بگی نجاست، نه، یه نفر شهادت این خون تمام شد، اصلا دیگه مسلمونه. ما وهابی‌ها رو مسلمون میدونیم، بهتون بگیم. اما اون کفری که مد نظر خدا هست، این نوع کفر نیست تو این آیات. شیطان هم خدا قبول داره، اینی اخاف من الله رب العالمین. حالا ممکنی خورده آیه رو جا به جا بگم، من خودم از خدای رب العالمین میترسم، اصلا شیطان از همه اینا موحدتر بود. گفت من به غیر غیر خدا به هیچ کی سجده نمی کنم. الهی آمن یوبعثون گفتیم معادم قبول داشت. اینکه توحیدم قبول داره، معادم قبول داره. فقط دو تا چیز قبول نداشت. یک، خلیفت الله قبول نداشت. دو، گفت رب فب ما اغویتنی، خدای تو منو گمراه کرد، یعنی نسبت ظلم داد به خدا. یعنی خدا رو عادل نه عدالت قبول داشت نه امامت قبول داشت. چقدر عجیبه. بنیان کفر آنجا گذاشته شد که از مسیر ولایت و نور بیرون آمدی. تو تعیین کردی اینجوری که دوست دارم، دوست دارم توی خدا رو بپرستم. خدا میگه من اینجوری دوست دارم پرستیده بشم، انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من دوست دارم اونجوری پرستیده بشم که خودم میخوام، نه اینکه تو بهم میگی. به شیطان گفت. بعضی گفتن نه، اینجوری که ما میگیم باید پرستیده بشی. همیشه دعوا بر سر کاندیدای الهی و کاندیدای مردم بود. همیشه خدا گفت انسان را کاندیدای من، شیطان گفت کاندیداتو قبول ندارم. در بنی اسرائیل هم سر ماجرای تالوت، وقتی تالوت رو به عنوان کاندیدا معرفی میکنه قبول نمیکنن، جز 313 نفر باش نموندن. مردم میگن ما میفهمیم. دعوا سر اینه که تو میفهمی یا من میفهمم. به خدا الان هم دعوای همین هست عزیز دل من. الان مبنای انتخاب چیه؟ فهم کی؟ اکثریت. اکثرهم لا یؤمنون، آیه قرآن. اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یشعرون. میگه اکثر اینا نه عقل دارن نه فهم دارن. نه اینکه همیشه اکثریت غلط باشه، نه، اشتباه نکنید. چه اون اتفاق خجسته میفته؟ آن زمان که کاندیدای الهی و کاندیدای ما یکی بشه، یعنی مردم رأی بدن به کاندیدای کی؟ الهی. بعد 25 سال رفتن سراغ کاندیدای الهی، سراغ امیرالمومنین، درسته؟ بعد خدا میخواست ببینه اینا آدم شدن یا آدم نشدن. خود خدا فتنه کرد. فتنه مال خداست. حضرت موسی از کوه سینا برمیگرده، اولین کاری که کرد دیدین جونورا دارن گوساله میپرستن، القل الواح، رفته بود چی بیاره از بالا؟ رفته توراتو کوبید زمین. جواب به من بدید، مگه توراتو زمین زدن گناه نداره؟ مگه خود قرآن نمیگه هدن نورن فلان ها؟ مگه کتاب دینی نیست؟ پس چرا کوبید زمین؟ خیلی مهمه ها، القل الواح، اول کوبید بر رفت خره هارون رو گرفت. که هارون هم گفت انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تفرقه بیفته بین بنی اسرائیل، سکوت کردم. چرا قرآنشون رو کوبید زمین؟ بابا احترام امامزاده از قدیم گفتن کی نگه می‌داره؟ متولیش. بر خود همین حضرت موسی اولوالعزم وحی شده، یعنی خودش توجیه نیستش که اون کتاب بعد احترامش نگه داره. خیلی معنای واضحی داشت. بی ولایت هارون این کتاب دوغرون نمیاد. شما اگه حرف گوش کن بودید باید حرف منو گوش میکردید که گفتم هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه بعد از من تویی. شما تو 40 روز نگذشته 600 هزار نفر آدم زدید کنار، رفتی سراغ سامری. سامری هم دم از حضرت موسی میزد، وقتی بت علم کرد گفت هازا اله موسی و اله هازا الهکم و اله موسی فنسیه، این خدای شما خدای موسی است. یعنی دقت کنید نقش دینی داشت سامری. بی ولایت هارون تورات دوغران نمی ارزید، کوبیدش زمین. حالا بعد 25 سال کاندیداها یکی شدن، دقت کنید، مردم رأی دادن، سه بار رأی دادن به کسی دیگه، حالا رفتن رأی دادن به کاندیدای کی؟ خود خدا. خدا میخواد ببینه اینا میفهمن اومدن سراغش، یعنی به عنوان امام اومدن سراغش، یا نه به عنوان یه خلیفه مثل ستای دیگه. اول خدا فتنه که درست کرد چی بود؟ قرآن سر نیزه. درست شد؟ دقیقا همان اتفاقی در بنی اسرائیل میفته. اگه اینا قرآن خون باشن، خدا شاهد در که قرآن خون باشه میفهمه حق کجاست. خیلی عجیبه. بعضی میگن چجوری 100 هزار نفر قدیر رو فراموش کردن بعد 70 روز؟ من میگم 600 هزار نفر بعد 10 روز یادشون رفت. قرآن میگه تا 30 روز که خوب بودن، از 30 روز 30 تا 40 خراب کردن. باز همین فتنه باید به وقوع بپیونده که ببینن اینجا علی میگه شمشیر بزنید بر آن. دقت کنید، مشتی جوهر و کاغذ بین دو جلد. گفت اون کاغذ و جوهری بین دو جلد بیش نیست، من قرآن ناطقم. آیه قرآن در مورد بتی که سامری علم کرد این بود، لا یکلمهم، اون کلام نداره، بیاید سراغ هارون، هارون کلام داره، هارون ناطقه. خیلی عجیبه ها، چطور خدا؟ بعد آقا رسول الله میفرماد ای علی تو برا من مثل هارونی. بعد تو صحیح مسلمم سند داره، تو صحیح بخاری هم سند داره، حدیث آمده. چطور آدم باید بفهمه دیگه؟ خدا من بعضی موقع انتظار دارم خدا چیکار بکنه برا آدم دیگه، چطور باید بفهمونه؟ اینم قرآنی. بدلو نعمت الله، تبدیل کردن نعمت خدا رو اون روز. و جالبه اون روز قدیر پذیرفتن بخون لک بخون لک، یا ها اصبحت امیر المؤمنین، تو شدی امیر من و امیر کل اینا. کسا بود همه خلفا اومدن بیعت کردن بذات بذاتن زیرش. این میشه چی؟ یخرجون هم من نور الی الظلمات، یعنی نور رو درک کردن. عزیز دل من، آن دنیا سؤال اصلی از امامت است، از ولایت است، بقیه چیزها حاشیه است، بقیه چیزها جزئیاته. تو در اصل و طرف درک نکنه، تو جزئیات هم خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. فونداسیون چیز مشکل داشته باشه، تو صدی برو شیشه های خوب برام بخر، احمقانه است، احمقانه است. سؤال اصلی ببینید این میشه که دقت بفرمایید، خیلی عجیبه، نگاه کنید من براتون بخونم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما اون موقع هر گروهی رو با کی میخوانیم؟ با امامشون. یکی جلوه، اینا پشت سرشون میاد. بستگی به اون رمز عبور، بستگی به اون اسم شب، تو سری رد میشی یا نگهت میدارن یا هر بلایی سرت میارن. اصلا من و تو اونجا در لحظه عبور اصلا فردی، به صورت فردی هویتی نداریم. بعدن پیش میاد، میدونی اگه کسی که زوبه در امامش باشه که اصلا رده. و علل ارواح التي حلت بفنائك، سلام بر اون روحایی که حل شدن در توی حسین. ببین بارها گفتیم نمک از دستمال کاغذی رد نمیشه، آب از دستمال کاغذی رد میشه، نمک رو تو آب حل کن از دستمال کاغذی رد میشه، نمک وجود تو حل کن در وجود آن زلال آب، آن پاکی نور رد شو برو، سرات مثل برق رد میشه، اصلا شیفته یه مرگ میشی مثل آبس که لخت شد رفت به میدان، بالا تنش رو لخت کرد رفت به میدان که شمشیر زودتر برش کاری بشه. امیر مومنان میفرمود شوق علی به مرگ بیشتر از شوق کودک به پستان مادر است. تو اون ماجرای داستان و صحبتی که با آقا رسول الله داره هنگام دفن بی بی حضرت زهرا هم همینطور میفرمود دیگه، میفرمود که شما حالا رفتید، من باید بمونم بسوزم، از این به بعد داستان علی سخت میشه، شبا دیگه خوابم نمیبره از این غم. و تا شهادت مسجل میشه اولین کلام اینه، فست و رب الکعبه. آخیش امروزشو بگیم، رستگار شدم. ما درک نداریم اینا کیان. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه، اما او کسی که کتابش به دست راستشه. تو سوره حاقم داریم اینقدر با افتخار میگه بخونید کتابمو، میزود باشه کتاب منو بخونید همه گوش کنن. میگه من میدونستم این اتفاق میفته، من مطمئن بودم، من ایمان داشتم، من یقین داشتم به این روز، من با یقین به این روز اصلا زندگی کردم و مردم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی، همینه دیگه، با همین آرزو زندگی کردم و مردم. اولائی که یقرؤون کتابهم و لا یظلمون فتیلا. و خداوند باز فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نورن، اگر یک نوری خدا به تو نده تو از کجا میخوای نور بیاری؟ اینجا نور منظور همین امامه. او دنیا میگن امام زمانی ها بیان اینور، اینجوری صدا میکنن. نور یعنی امام. آیه قرآن داره؟ بله، نگاه کن. یوم تر المؤمنین، روزی که میبینی مؤمنان را، والمؤمنات. ببینید بعضی جاها مؤمنین و مؤمنات جدا میکنه، زن مرد رو به تفکیک میانن که میزان دقت بیشتر بشه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمان. عجب دوستان، میگه اون روزی که مؤمنین و مؤمنات رو میبینی نورشون جلوشون داره میره، نورشون جلوشون داره میره، اینا هم دارن خوشحال میرن. آیه قبلی داشتید، میگه هر کیو بخوایم به امامشون فرا میخونیم، این دسته و این گعده و این گروه و این اناس وقتی دارن میان، میگه اون روزی رو میبینی که مؤمنین و مؤمنات، مؤمن مقابل کافره، نورشون جلوشون داره میره. امام صادق فرمود یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم ائمه المؤمنین یوم القیامه. این اماماشونن که جلوشونن یوم القیامه. تسعا بین ید المؤمنین و بایمانهم حتی یندلوهم منازل اهل الجنه، میبردشون تا خود بهشت، راهنماییشون میکنه، یهدی هدایتشون میکنه تا خود بهش. آیه بعدش خیلی جالبه، یوم یقول المنافقون والمنافقات. اونجا مؤمنین والمؤمنات، اینجا منافقین و منافقات داشت. للذین آمنو، بعد میگردن اون کسی که ایمان آوردن، میگن آمنو انظرنا نقتبس من نورکم، میگه از اون نورتون به ما هم قرض میدید، میذارید ما هم بیام قاطی اون نورتون بشیم، ما هم بیایم قاطی دسته شما بشیم، سری رد بشیم از اینجا. ها قیل ارجعوا، گفته میشه برگردید، برگردید وراءکم فالتمسوا نورا، میگه برید برگردید خودتون نور التماس کنید، ها برید ببینم میتونید به دست بیارید. فزوربا بینهم بسور له باب، میگه یهو یک دیواری اینها رو فرا میگیره، اونایی که تو نورن ها اونا رو فرا میگیره، یه در داره لهو باب، دقت کنید، یه دیواره اینا رو فرا میگیره، چی؟ یک دری داره. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، میگه که این داخلش میشه رحمت، اونایی که داخل این حفاظ قرار میگیره، بیرونش ظاهرش اون طرفش میشه چی؟ عذاب. خیلی عجیبه. از آقا رسول الله پرسیدن منظور چیه؟ فرمود اون سور انا، منم، اون حفاظ، والباب فهو علی، اون درم علیه، یعنی امکان نداره وارد این حفاظ بخواید بشید بی علی، نمیتوان، انت باب الله. ها میگی یا نمیگی به امام زمان؟ انت باب الله. علیون حبه جنه قسیم و نار و الجنه، این همون لب دره، همون در است، از این طرف جدا میشه آتیش و بهشت، نار و نور، نار و نور، تفکیک اونجا سوره آیه قرآنه. بعدش هم باز جالبه، یونادون هم علم نکم معکم، برمیگم میگم بابا ما که با شما بودیم. این خیلی، این که میگه ما با شما بودیم، این یعنی چی؟ یعنی روی زمین به یک چشم اینا رو میدیدن، همه رو میگن مسلمون. امام صادق فرمود اینا نه یهودیان و نه نصرانیان، هم اهل قبله، گفت اینا همون کسایی هستند که اهل قبلن، یعنی مسلمان. فلذا صرف این که کسی که اسلام آورد مساوی با ایمان آوردن نیست. آیه قرآن، اعرابی اومدن گفتن آمنا، خدا ما ایمان آوردیم، لا تقولوا آمنا، نگید ایمان، قولو اسلمنا، بگید مسلمان شدیم. ایمان به این سادگی ها نیستش که. بله شهادت این گفت مسلمان، اما کافر، هنوز کافره. خدا اینا داره بر اهل قبله میگه، ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون تو فتنه انداختید، خودتون تو این فتنه رفتید اون طرف، وگرنه راه روشن بود. مگر میشود کسی قرآن را درست درک میکرد و عمیق میخواند و بر جانش مینشست و در فتنه صفین گمراه میشد؟ امکان نداشت. اما اگر امام، امام باطل شد، ما داریم دیگه، امام جائر هم داریم تو قرآن، امام باطل شد، با همین هم خونده میشن ها، یا اوناسن به امامهم، اینا هم امامن برای خودشون، منتها الی جهنم. آیا درد داره؟ میبینه اونا با نور ده منت میکشن، میگن تو رو خدا بذار ما قاطی نورتون بشیم، میگن برید قیلر جو، گمشید، شوخی نداره خدا. میگه بابا بفهم تو این مدت زندگی داری چیکار میکنی، برو بگرد آیا برابرند نزد خدا؟ آدم عالم و غیر عالم، عالم و جاهل، کسی که دنبال حقیقت میگرده و کسی که سرشو مثل کبک تو برف کرده، نه خیر. اما اگر اون امام امام باطل بود یا درک صحیحی از امامت صورت نگرفته بود، اسمی بود، یعنی مسیر رو درست تشخیص دادم، بد رانندگی کرده، بالاخره اینو باید ماشینشو خوابون، باید جریمش کرد، باید بره شرع الاختلاف، حالا میخوای اسمش بذار عذاب، هرچی میخوای بذاری بذار، اینا رو باشون کار دارن. اون موقع است که میگن که بگو ببینم نسبت تو با این نور چیه، مواقف پنجاه گانه میپرسن میپرسن میپرسن، یه جوری سوال میپرسن که به خواب شبت هم نمیبینی. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. یک دعوایی میشه اونجا، خیر همدیگر رو میگیرن، او ماجرایی بلوایی اونجا. هر چند ما در این نور غور کرد، پیش رفت، خودشو در این محفظه نبوی باب علوی انداخت تو نور، خوش به حالش، خوش به حالش او دیگه. من بعد اونجا فکر میزن رد بشه، میگه اونایی که چی؟ من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. میگه اینا که غیر خدا رفتن به هدایتشون که به صراط چی؟ یه صراط مستقیم داریم، یه صراط هم چی؟ وسط جهنم. یه سر دو راهی رسید، اینو انتخاب کنم یا اینو، دو راهی بزرگ تاریخی، حق با کدوم تابلوه؟ مستقیم رفت جاده تاریک، رفت ته دره، مسئولیت بر گردن خودشه، باید خوب نقشه شناس می بود، اول مسیر رو باید شناخت. فلذا همینای میبینن وهابی کم نماز میخونن، داره بدبختشون میکنه. بعد صدایی میاد، وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اینا باید سوال جواب بدن. وقفوهم، نه اینکه میخواید وایسید میخواید وایسید، نه نگرشون دارید، باید اینا سوال جواب بدن. ما لکم لا تناصرون، اونجا میگه یاری نیست که بگی فلانی دستمو بگیر تو رو خدا یه کاری کن، نه وقفوهم، نگرشون دارید، باید جواب پس بدن. فکری سادگی هاست. آقا رسول الله فرمود به عزت پروردگارم سوگند، ان جمیع امتی لموقوفون، تمام امتم اونجا نگه دارانده میشن، اینجوری باید بگیم دیگه، فعل الزامه، یوم القیامه و مسئولون عن ولایه، و مورد سوال در مورد چی قرار میگیرن؟ ولایت. و ذالک قول الله عز و جل وقفوهم انهم مسئولون، این معنی حرف خدا اینه. میپرسن تو اصلا اشتباه مسیر رو انتخاب کردی، اما یک نفر هستش که چی؟ با خود امامش داره میره، نورش جلوش، او رو کی میخواد جلوش رو بگیره؟ او کارت شناساییش روشه، کی میخواد جلوش رو بگیره؟ هیچکی. روایت داریم دو ملک بر صراط مستقیم نشستن، هر کی میخواد رد بکشه بو میکشن، بررسیش میکنه ببینم بوی ولایت میده یا نمیده، نده با لغت پرتش میکنن پایین، پایینش جهنمه، شوخی ندارن، جعلکی نیست. این میشه که تو اگر بدون امام بروی و امامت را نشناسی و نور را نشناسی قطعا جهنمی هستی، چون به جاهلیت مردی، شایسته جهنم هستی، حداقل اینو باید بگیم، چون من از رحمت خدا بیخبرم، نمیدونم میزانش چقدره، شنیدم. ما وقتی میگیم انسانهایی که محل تجلی رحمت خدا بودن انقدر بخشنده بودن، خود خدا ببین چی. اما شایسته جهنم هست کسی که چی؟ بابا کارت شناسایی نداره عزیزم، تابلو نداره، این بازی المپیک میبینی هر کسی یه تابلوی کشورش دستش گرفته، یه نفر اون جلو داره میاد، چطور انتظار داری تو مسابقات بازیت بدن بی تابلو بری؟ تو کارت ورود نداری. تفتازانی تو شرح المقاصدش نقل میکنه، جلد دو صفحه 275، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اهل سنت، هر کس بمیرد امام زمانش تابلوشو نشناسه با کی میخواد بره، با نورشو نشناسه با چی میخواد اون دنیا جواب پس بده. در صحیح مسلم آمده من مات ولیس فی عنقه بیعه، کسی بمیره بر گردنش بیعت نباشه، ما تمیتتن جاهلیه، مرده به مرگ چی؟ جهالیت. این که دیگه صحیح مسلم بود، جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86. احمد ابن حنبل امام حنبلی ها، من مات به غیر امامن، الله اکبر، دیگه چه واضح تر، هر کس بمیرد بدون امام، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیت هم جوش جهنمه، خیلی واضحه. مسند احمد جلد 4 صفحه 96. باز دوباره صحیح مسلم جلد 6 صفحه 21 حدیث 46-79. من خرج من طاعته و فارق الجماعه مات میتتن جاهلیه. میرا جواب به ما بده. حالا سوالی که این وسط پیش میاد اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، به شهادت رسید؟ جواب ما رو بدید، بیعت کدام امام برگردنش؟ در این هم که او بهشتیه شکی نیست. با جناب ابوبکر قطعا بیعت نکرد، غضب داشت بر او و با این غضب از دنیا رفت. گفت من از شما دو نفر غضب دارم، شکایتتون رو به رسول الله میکنم. و حالا میفهمی حجت الله بودن حضرت زهرا کجاست. امام حسن عسکری فرمود علیه السلام، فرمودن که ما حجت خدا بر مردم هستیم، مادرمون حجت خدا بر ماست، ما حجت بر مردمیم، او حجت خدا بر ماست، حجتون علی حجج الله. حالا میفهمی ماجرا حضرت زهرا چطور تفکیک میکنه. خیلی واضحه، 4 تا حدیث و آیه قرآن رو نگاه کنید، همینو بیان جواب بدن. الان بپرس بگو بسم الله، بیعت کدوم امامت؟ آدم زنده دیگه، همین الان زنده داریم دیگه کلی آدم. بگو عزیز من الان بیعت کدوم امام برگردنته؟ دعا عهد خونا و بیعتن لهو فی اونقی. این شیعه ها دای عهد بخونن صبح، هر صبح بگم بیعتن لهو فی اونقی، بیعتت رو گردنمه، اینی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی اونقی لا احول و انها و لا ازول و ابدا. من از این بیعت بر نمی گردم. بی نور رات نمی دن، باید بوی نور بدی نه بوی ظلمت. آیه قرآن فرمود و علمو ان فیکم رسول الله، بین شما رسول الله هست، لو یطیعکم، اگر او از شما اطاعت بکنه خود شما به تنگ میاد. یعنی بعد نتیجه چیه؟ شما باید ازش اطاعت کنید. میگه و شاور هم فی الامر، یعنی چی؟ خب مشورت بکن، که مگه حضرت رسول نیاز به مشورت اونا داشته؟ مشورت بده و شاور هم، یعنی اونا باید میفهمیدن که برای کاراشون بیان و با آقا رسول الله چیکار کنن؟ مشورت کنن و یاد بگیرن کار کردنو. و شاور هم فعلا پس برعکس میفهمن، مگه حضرت رسول نیاز به مشورت کردن با من و تو داره؟ این نکته است، اینو دریابیم. و اگه شماها بخواید اون پیغمبر از شما تبعیت کنه خودتون به تنگ میایید. آره ولکن الله، خیلی عجیبه، حبب الیکم الایمان، اما خدا برای شما ایمانو دوست داره، که این زینتی است که در قلب‌های شماست. ها و کرها و کراهت داره چی؟ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، از کفر و فسق و عصیان هم چیه؟ کراهت داره. خدا ایمان برای شما میخواد، فسق و کفر و عصیان هم براتون نمیخواد. اولئک هم الراشدون. عجب تیکه این آیه انداخته، باور نکرده، اصلا عجیب غریبه. برید تو روایت نگاه بکنید یعنی چی. میگه ولکن الله حبب الیکم ولایت علی، میگه ایمان علی بود و خدا کراهت داشت از اون ستایی که شما رفتید سراغش، کفر فسق و عصیان. خب به خدا اینجا بود، اما شما رفتید یه جا دیگه. ایمان اینجا بود، این یکی ایمان بود، شما رفتید دوست نداشتید، دوست نداشتید، خودتون علاقه داشتید برید جای دیگه. سوره نور آیه 40، من تو مشهد اینو بحث کردم عزیزان، حالا دلم نمید اینجا هم نگم، وقتم داریم.
صلوات نهات بفرمین.
وقتی در آیه 35 خدا میگه الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات، که من نور آسمان ها و زمینم مثل نور، اینجا میشه آقا رسول الله. خب مثل نوره کمشکات، مشکات گفتن یعنی صدر رسول الله. روایت دیگه هم داریم یعنی کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. دیشب چی گفتم؟ و حضرت زهرا کجاست؟ تو سینه من جای داره. یکی این میشه که اینا با هم کاملا جوره، بتون مختلف آیه‌سا. کمشکات میگه نور خدا رو میخوای بفهمی، الان صحبت نور و ظلمت بود دیگه، میگه اگه نور خدا رو میخوای بفهمی من باید به مثال برای شما بگم. شما نمیدونید نور خدا، نور که دیدنی نیست، شما اصلا نور رو میبینید؟ نه، شما مستنی رو میبینید، چیزی که نور بر اون تابیده. من باید مثال براتون بزنم، باید بگم به یک چراغدانی تشبیه کنم. کمشکات یعنی که فاطمه. خب این مشکا فیها مصباح حسن، المصباح حسین، مصباحون المصباح، حسن و حسین این خودشون نورن. ها یه چراغ شما دیدید برای اینکه خوب تشعشع داشته باشه دورش یه لامپی میذارن ها، که باعث میشه چی بشه؟ نور رو خوب انتشار بده. مصباحون المصباح، برای اینکه دوزاری بهتر بیفته به این روایت اشاره بکنیم، ان الحسین و سفینه النجات. ها میگه دوتا مصباح میشه، دوتا حسن میشه چی؟ حسنین. ها دوتا مصباح. فی زجاجه، در آن آبگینه. از زجاجه، چه آبگینه ای، چه چراغی. یه باز از زهرا سا الان سه بار نام مبارکش اومده، تمام اماما رو یک بار اشاره میکنه، حتی آقا رسول الله بعد از زهرا سه بار اشاره میکنه در این آیه. از زجاجه بار چهارم، که انها کوکب دری، دیشب حدیثش براتون خوندم که مادرمون زهرا کوکب دری، انگار این ستاره درخشنده است. یوقد من شجرات مبارکه، که از شجره مبارکه آل ابراهیمه. شجره مبارکه آل ابراهیم تو آتش نمیسوزه، نه ابراهیم سوخت نه این خانومی که بر در خانش آتش بردید. همه چی در مورد حضرت زهرا نقل شده جز سوختن بدن. خیلی عجیبه ها، اینا نمیسوزن. برای اینکه شما این کدوم شجره مبارکه؟ شجره مبارکه زیتونه، یعنی حسینی. اینا رو برید اون سخن مشهد رو باز کنید، چرا زیتون میشه حسین؟ همه لا شرقیه، که اینا ربطی به یهودی ها داره، لا غربی شرقی مسیحیت، لا غربی یهودیت. یکاد و زیتوها او نورها او علمها او دمها، وقتی زیتونه شد میگه این روغن این زیتون نور میده خودش. این علمشه، این خون اوست که همینطور نور میده. و لو لم تمسس النار، میگه این نور ربطی به نار نه، اینا با مس نار اصلا میونه ای، این شجره مبارکه حرام شد آتش بر او. نور علی نور، امام بعد امام از این شجره میان، بعد از ائمه شجرهشون از امام حسینه. یهد الله لنوره من یشا، خدام هر کیو بخواد با نورش هدایت میکنه. اون نور آخری آقا صاحب الزمانه، او یهدی میشه مهدی. بعد میگه یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء قدير، من مثالا بر شماها دارم میزنم و اینا، من خودم به همه چیز آگاهم هم. آیه بعدش میخواد ببینه این نور کجاست، میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع ذکر، این نور رو آوردیم توی خونه هایی که خدا خواست ذکرش و یادش اونجا بره بالا. جالب، راوی این روایت خود جناب ابوبکر میگه از پیغمبر پرسیدم این خونه یعنی چی، گفت یعنی خونه پیامبرا. گفتم خونه اینها چطور؟ به خونه علی و فاطمه اشاره، گفت او بالاترین این خانه هاست، یعنی این نور رو آوردیم تو این خونه. آیه بعدیش ها یسبح له فیها بالغدو و بالآصال. بعد اینا کیان؟ اینا رجالون، اینا کسایی هن که دنبال مال دنیا و این دنیایی که شما ها ساختید نمیرن. تجارتم ولا بیع عن ذکر الله، اینا رو فاصله نمیندازه. اینا کارشون اقام الصلات، ایتاء الزکات، کارشون همینه، اقامه صلات و دادن زکات. یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. و آیه بعدش میگه این فضل منو بهشون دادم. اما آیه بعدش 39، و الذین کفروا، اینا که کفر ورزیدن به این نور، اعمالهم کسراب، عمل پس چی بگید دارن؟ خیلی جالب، دقت کنید، نماز داره، قرآن خونده، اما چی؟ کسراب، دو قرون نمیارزه. خدا به شیطان میگه مردشی رو اون سجدای طولانی تو ببره، به چه درد میخوره 4000 سال یه سجده داشتی؟ که سراب، اعمال و عمل دارن، دقت کنید، که سراب، اینا مثل سراب، هیچ فایده هم براشون نداره. آیه بعدش که مد نظرم بود مجبور شدم مقدمه رو سریع بگم، یعنی جلسه سخنرانی اونجا رو کوتاه کردم. اینجا میگه او اما اینا که ظلمات فی بحر لجی، اما اونا اونجا نور دید، الان نور پشت سر هم میومد، اینجا مثل یک دریای طوفانی تاریک نگاه کن. یخشاه موج، اول یه موج میاد، یک من فوق هیچی موج، دو من فوقهی سحاب، یه ابری هم باز تاریک، موج رو موج میده، یه ابری هم تاریک، سه میاد این وسط میگیره. میگه اینا چی؟ بعد اون دیگه ظلمات، بعضها فوق بعض. اونجا چطور نورون علا نور بود، نور پشت سر نور، اینجا میگه دیگه وقتی این موج میاد و موج اول میاد و موج دوم و دیگه بعدش هم این بنی امیه میاد کلن ابر تاریک خودشو میندازه، دیگه ظلمات بعد ظلمات فوق بعض. میگه اذا اخرج یده، و این وسط هم اگه یه دستی بالا اومد، یه چند سالی هم یه دستی بالا اومد، تموم میکشنش پایین. چطور خدا باید صحبت بکنه با ما؟ چطور خدا باید صحبت بکنه؟ از این واضح تر بگه. میگه میاد بعد در اینجا میگه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اونی که خدا بهش نور نداشته باشه، نداده باشه، کجا میخواد نور بیاره؟ نور دست منه، تو باید بیای نور رو از من بخوای، از من باید نور رو بگیری، نمیتونی خودت چرا قوه بسازی؟ دست منه. من جعله، خب جعله رو برای چی خود استفاده کرده؟ اینی جائلون فلرز خلیفه، اینی جائلو کل ناسه اماما، جعله من قرار میدم. دوستان سر اینه. اونجا هم دیدید چطور؟ گفت به جای این یه دونه و سه تا. بعد آخر آیه داشتید، چقدر شاهکار آیه رو داشتید، اولاک همور راشدون. افتاد دوزاری شریف یا نه؟ تیکه ای قرآن میندازه ها به خلفای راشدین، میگه اینا اولاک همور راشدون، فسق و فجور و کفر و فسق و عصیان میتونه راشد بشه؟ لاکهمول راشدون. ایمان رو گفت باید برید، حبب الیکم الایمان و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولاکهم الراشدون. ها الگه اولاکهم الراشدون به اونایی میگه که ایمان قبول کردن ها اینا. اما گفتم این آیات عجیب غریبه دیگه، قرآنه با یه تیر 50 تا نشون میزنه. در ینابیع المودّه قندوزی حنفی جلد یک صفحه 199 تا 201 نقل میکنه از رسول الله، میگه لولا ان تقول فی کتاب توائف من امتی، اگر علی در مورد تو یوم فتح خیبر، روز فتح خیبر، میگه علی اگه در مورد تو اون چیزی رو بخوام بگم، من ترس از این دارم که امتم ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، من در وسط حرف بزنم همه حرفای در مورد تو خواهند زد که چی؟ نصرانی‌ها در مورد یا بگن خدایی. خود امیرالمومنین هم میفرمون من خیلی از نکات رو نمیگم به خاطر اینکه آقا رسول الله فرصت نشد این نکات اشاره بفرمون، من بگم میترسم باک از این دارم بگن ای از پیغمبر بیشتر علی عزب الله میفهمه، نه اینطور نیست. خود امیرالمومنین میفرمون انا عبد من عبید محمد، الله صلی علی محمد و محمد و عجل فرجهم. بله میگه اون موقع میدونه چی میشد؟ آها اخذو من تراب رجلک، میریختن از خاک کف پات بر میداشتن و فضل تهورک و اضافه وزود، میدویدن برای چی؟ برای شفا، برای شفا یستشون. و ان الحق معک، حق با توست ای علی، و الحق علی لسانک، حق بر روی زبان تو جاریست، و فی قلبک، در قلب توست، و بین عینیک، بین دو چشم توست، ول ایمان، و ایمان مخالطون مخلوط شده، لحمک و دمک، با خون و گوشت تو ای علی مخلوط شده، کما خالط لحمی و دمی، همونطور که ایمان با گوشت و خون من قاطی شده، یکی شده، همونطور ایمان در وجود تو. آیه قرآن چی؟ حبب الیکم الایمان. معصوم فرمود النار، نار اگه میخواد بدونه چیه؟ ولایت عدو آل نبی، قبول ولایت دشمن عدو آل پیغمبر همون ناره. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیه نمیدین نشین ماجرای اون کسایی که اهل کتاب بودن و یه چیزایی از کتاب فهمیده بودن. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان آوردن به چی؟ جبت و طاغوت. دقت کنید ها، نصیبی از کتاب بردن. کدوم کتاب؟ ها از کجا اصلا انقدر محکم میتونی بگی که در مورد اهل کتابه؟ گیرم اهل کتاب، فقط گفتن کتاب برای ما بس. ایمانشون به چی شد؟ به جبت و طاغوت. یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، میگفتن اینا هدایت میکنن ما رو، جبت و طاغوت ما رو هدایت میکنن. این دوتا، اینا هم ادعای کتاب داشتن. بنی اسرائیل مگه ادعای فهم کتاب نداشتن؟ خب یه قومی رو بیارید که بیشتر از اینا فوش خورده باشه توی قرآن، بسم الله بیاد پیدا کنید اگه گیر آوردید. این شد که حضرت زهرا فاصله انداخت بین نور و ظلمت. یعنی ببین یک حجت شد که او دنیا هیچکی نمیتونه، ببین خدا تا حجت رو تموم نکنه نمیتونه کسی حساب بکشه که. او دنیا سوال خدا اینه، خب این به این واضحی تو کتابات هم بود، اینم برای چی کار کردی؟ خب خودم یا خوب زهره مار به همین وضوحه. فلزا باید حجت تمام شد، برای همین حضرت زهرا خواست شهادتشو عجل وفاتی، که باید تموم بشه اینجا. امیر المومن امام حسین نقل میکنه که پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام گریه میکرد، میگفت اثر تازیانه به روی بازوی مادرت همچون بازوبند شده بود، یه بند چرمی که به دور بازو ببنده، میگفت اینطور زخمش بعد از این همه روز مونده بود. هنگام غسل خون تازه بیرون اومد، یعنی این زخم خوب نمیشده. آقا یک جا که نبود عزیز، اینو به شما بگم، امیرالمومنین دو تا خونه داشت، یه خونه کنار بقیه بود، یک خونه کنار مسجد. این اتفاقات اون خونه کنار بقیه افتاده، این اتفاقات اونجا افتاده، این کنار خونه کنار مسجد نیست، ریختن اونجا. غلاف شمشیر یه داستان داره، ماجرای در و دیوار یک داستان. بچه 6 ماه سختش فکر کرد به این آسونی هاست؟ در 4 ماهگی روح دمیده میشه، اولین شهید راه ولایت اون کودک 6 ماهه. و خدا باز حجت تمام کرد. چطور؟ پسر قبل از ایشان 6 ماه به دنیا آمده بود، امام حسین علیه السلام. ببین چطور خدا حجت تمام میکنه؟ تو نهج البلاغه صبحی ساله که اهل سنت دیگه، خطبه 202 صفحه 319ش، ببین چی میفرماد امیرالمومنین. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا. انی و عن ابنتک، از سمت من، اینجا از زهرا داره به خاک میسپره ها، از من و زهرا بر تو سلام باد. چه کسی؟ ز ابنتک، ان نازله فی جوارک، همونی که کنارت به تو ملحق شد. و سریع الالحاق، خیلی هم سریع به تو ملحق شد. بکه قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، بعد جوری صبرم دیگه تمام شده، دیگه طاقتم تاخ شده، قل قلیل شده. و رق انها تجلدی، و طاقت و توانایی من با این فراق از دستم رفته. ولی برای من که ناراحتی فراق تو را دیده ام، یه من برای من یکی مثل تو را دست دادم، و سختی این مصیبت را کشیده ام، جا دارد که در مصیبت فاطمه شکیبایی کنم. من تو را داخل قبر گذاشتم، با آقا رسول الله می فرماد، یه من همونم، از این روزگارا گذروندم. و هنگامی که سرت روی سینه ام بود، جان از تنت بیرون رفت. فا انا لله و انا الیه راجعون، به سوی خدا بازگشتی. فلقد استرجعت الودیعه، این امانت برگردانده شد، این امانتی که به شما گذاشتی. و اخذت الرهینه، این که امانت پیش من گذاشته بودی برش گردوندم. اما حزنی فسرمدن، اما حزن و اندوه من همیشگی است بر سر این ماجرا. و اما لیلی فمصحت، و کارم شب زنده‌داری است پس از این. دیگه مگه میشه شب من خوابم ببره با این ماجرا؟ الا تا روزی که ان یختار الله لی دارک، خدا همون جای تو رو برای منم در نظر بگیره، منم بیام پیشتون. التی انت بها مقیم، که تو در آن مقیمی، منم بیام پیشتون. یعنی تا روز مرگ من این روزو فراموش نمی‌کنم و تا لحظه رفتن علی ابن ابی طالب کار شب زنده داری است. خوابم دیگه نمیبره از این مصیبت. و ستون به اوکبنتک به تظافر امتک، دخترت تو را آگاه خواهد کرد. به تظافر یعنی متحد شدن امتک، امت تو ای رسول، علا حزمها، دخترت تو را آگاه خواهد کرد. چطور این امت متحد شدن برای حزم کردن. حزم کردن برای یعنی خلاصه کردن، له کردن، مچاله کردن. حزم و عجب عبارتی استفاده کرد امیرالمومنین. فحفه السؤال، سؤال پیچش کن. نمیگه سوال ازش بپرسا، نمیفرماد، میگه سوال پیچش کن. این جواب بده نیست، چون میگه ما کاری نکردیم برای امام زمانمون که، ها، ما کاری نکردیم برای دفاع از ولایت. فحفه السؤال و استخبر الحال، استخبار تو زبان عربی گفتیم بارها استفعال یعنی به زور یه چیز رو کشیدن. استخبارات به زور حرف میکشن، دستگاه اطلاعات. میگه استخبر الحال، ازش حرف بکش، او حرف نمیزن، تا بهت خبر بده. ولم یتل العهد، دردم از اینه که زمانی نگذشت. این عبارت موسی و هارونه. افطال علیکم العهد، حضرت موسی فهمود آیا زمانی گذشته بود که اینطور کردید؟ 10 روزم زمانی بود؟ نه 40 روزم زمانی بود که 600,000 نفر هارون رو ول کنید برید سراغ سامری؟ آیه قرآنه. میگه همجا آقا امیرالمومنین میفرماد دردم از اینه که ولم یتل العهد او یتل العهد، زمانی نگذشته بود. کاش یه نسل عوض میشد، دو نسل عوض میشد، میگفتن نشنیدیم، بچه هامون دیگه، ما باباهامون بودن ندیدیم. ولم یتل العهد ولم یخلو منک الذکر، و هنوز یاد تو هم از بین ما خالی نشده بود، نرفته بود. و سلام علیکم، و درود بر شما دو تن. سلام مودع لا قال ولا سئم، نه از سلام کسی که نه از روی دلتنگی بخواد سلام بهتون بده، نه. فان انصرف ولا ان ملال، اگه میخوام از اینجا اگه پاشم برم نه از سر ملالته، و اگر بمانم هم نه از سر سوء ظن به خداست که بخوام اینجا بمانم همینجا پای قبر، چاره ای ندارم جز رفتن. به ما وعد الله الصابرین، مگه اینکه خدا بعد داد به صابرین. صبر کردن این اهل بیت، اینا جلو چششون میچرخید، اون مغیره جلو چششون میچرخید، میفهمی یعنی چی؟ او قنفذ جلو چششون میچرخید. در احتجاج شیخ طبرسی جلد یک صفحه نمیدونم 200 خورده اشتباه نکنم، حالا هستش احتجاجات امام حسن دیگه، وقتی مغیره رو میبینه، به مغیره ابن شعبه امام حسن نگاهش میکنه تو مجلس معاویه، میگه تو همون کسی بودی، و انت ضربت فاطمه بنت رسول الله، تو همونی بودی که مادرم زهرا رو زدی، حتی ادمیتها، تا این که خونین شد، و القت ما فی بطنها، و سقط جنین کرد. آره تو بودی، من خودم یادمه، نه به خاطر خلافت این بار، به خاطر استزلال و ذلیل کردن رسول الله بود. شما رسول الله قبول نداشتید، از اول هم نفاق داشتید، عداتون بر سر این بود. کدام فاطمه؟ همان فاطمه ای که رسول الله در وصفش فرمود ای فاطمه تو برترین زنان اهل بهشتی، ای مغیره بدان که خداوند تو را طعمه آتش جهنم خواهد کرد. چرا چششون میچرخیدن به خاطر مصلحت اسلام نمیتونه دست بزن. شعله در شعله دل کوچه پر از غم میشد، کوچه در آتش و خون داشت جهنم میشد. باید آتش بزنم باغ و بهار و گل را، باید آتش بزنم باغ و بهار و گل را، روزه مکشوف تر از آنچه شنیدم میشد. بین دیوار و در انگار زنی جان میداد، جان به لب از غم او عالم و آدم میشد. لااقل کاش دل ابر برایش میسوخت، لااقل کاش دل ابر برایش میسوخت، بلکه از آتش پیراهن او کم میشد. او در این برزخ پر زخم چه رنجی دیده است، 20 سالش نشده داشت قدش خم میشد. تا زمین خورد صدا کرد علی چیزی نیست. تا زمین خورد صدا کرد علی چیزی نیست. شیشه‌ای بود که صد قسمت مبهم میشد. آن طرف مرد سکوتش چقدر فریاد است. آن طرف مرد سکوتش چقدر فریاد است. روزه جانسوزتر از غربت او هم میشد. میخ کوتاه بیا، میخ کوتاه بیا، همسرم از پا افتاد. میخ هر لحظه در این عزم مصمم میشد. قنچه دارد گل من تیغ نزن بی انصاف، قنچه دارد گل من تیغ نزن بی انصاف. حیف بابا شدنم داشت مسلم میشد. ناگهان چشم قلم تار شد و بعد از آن کربلا بود که در ذهن مجسم میشد. کوچه در هیئت گودال در آمد ناگاه، بارش نیزه و شمشیر دمادم می شد. عشق خواهر وسط هل هل توفانی بود، عشق و لبخند در این فاجعه توأم می شد. دست عباس به خونخواهی آب آمده بود، دست عباس به خونخواهی آب آمده بود. تن عباس در این معرکه هی کم می شد. همه ی دشت پر از برگ گل اکبر بود، همه ی دشت پر از برگ گل اکبر بود. برگ گلها همه بر روی عبا جمع می شد. طفل شش ماهه به روی سر نیزه گل کرد، طفل شش ماهه به روی سر نیزه گل کرد. داشت اوضاع جهان یک سر در هم می شد. که قلم از نفس افتاد نگاهش خون شد. دفتر شعر پر از واژه شبنم می شد. دشنه ای بر کمر و زلف نگارم در دست، دشنه ای بر کمر و زلف نگارم در دست. روزم بازتر از آنچه شنیدم می شد. گو همان دست که در کوچه گلی را پژمرد، گو همان دست که در کوچه گلی را پژمرد، موجب مقتل خونین محرم میشد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان منتقم آل الله سه صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید.